دوی بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. دهم خرداد 1402 خورشیدی برابر با نهم ماه ژوئن 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با نگاهی به گزارش نشریه جویش کرونیکل درباره کمک دانشمندان بریتانیایی به ایران برای گسترش و توسعه برنامه پهپادی که با موجی از واکنش ها در بریتانیا روبرو شده و همچنین نگاهی به برنامه هسته‌ای عربستان در دیدار وزیر خارجه این کشور با آنتونی بلینکن. اما ابتدا آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، اداره کل هواشناسی استان تهران با اشاره به تشدید ناپایداری وضعیت هوا در روز جمعه هشدار سطح نارنجی اعلام کرد. پیش بینی رگبار، رعد و برق، بارش تگرگ و احتمال آب گرفتگی معابر عمومی و جاری شدن سیل دلیل اعلام وضعیت نارنجی در تهران ذکر شده است. به گفته هواشناسی استان تهران، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها و مسیل ها، خسارت به سازه‌های موقت و اختلال در پروازها از جمله پیامدهای احتمالی تشدید ناپایداری وضعیت هوا هستند. در روزهای گذشته بر اثر وقوع سیل در مناطقی از استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی، تهران، زنجان، سمنان، قزوین، مازندران و نیز سرریز شدن سد گتوند در مسجد سلیمان، استان خوزستان دست کم 7 تن جان خود را از دست دادند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بازدید از انبارهای بنادر امیرآباد و نوشهر وجود 10,000 تن مواد غذایی ترخیص نشده را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بازدید از امیرآباد نزدیک به 3,000 تن ذرت فاسد شده و 70,000 تن روغن ترخیص نشده مشاهده شده است. در انبارهای بندر نوشهر هم بیش از 3,700 تن ذرت موجود است که در سال 1399 وارد شده و به دلیل بالا بودن مقدار سم موجود در این محموله وارداتی تا کنون ترخیص و یا نابود نشده است. آقای محسنی اژه‌ای 10,000 تن روغن خوراکی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران را نیز که بیش از 300 روز در مخازن بندر نوشهر نگهداری می شود مشاهده کرده است. رئیس قوه قضاییه از مسئولین محلی به دلیل عدم ترخیص و یا تعیین سرنوشت مواد غذایی موجود در انبارها و گمرک‌ها انتقاد کرده است. واردات مواد غذایی و دامی با ارز دولتی و انبار کردن آنها به قصد بالا بردن قیمت این گونه مواد در سالهای اخیر به روندی عادی تبدیل شده است. وزرای کشورهای اتحادیه اروپا برای تقسیم مهاجران و پناهجویان بین 27 کشور عضو به توافق رسیدند. بر اساس توافقی که روز پنجشنبه بین کشورهای مختلف اروپایی به دست آمد، هر کشور مسئولیت پذیرش تعداد مشخصی از مهاجران و پناهجویان را بر عهده می‌گیرد. کشورهایی که حاضر به پذیرش مهاجران و پناهجویان غیر متعارف نباشند، می‌توانند در ازای پرداخت حدود 20,000 یورو برای هر نفر یا تجهیزات و کادر اداری به کشور میزبان کمک کنند. بر اساس این توافق که قرار است در نشست سران اتحادیه اروپا در هفته‌های آینده نهایی شود، روند بررسی پرونده کسانی که احتمال پذیرش درخواست پناهجویی آنان کم است تسریع می‌شود. یونان و ایتالیا از جمله کشورهایی هستند که بیشترین تعداد مهاجران و پناهجویان از طریق دریا وارد خاک آنها می‌شوند. لهستان و مجارستان هم مخالف سرسخت پذیرش پناهجویانی هستند که از طریق دریا وارد یکی از کشورهای اروپایی می‌شوند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، سال گذشته نزدیک به 160,000 نفر از طریق دریا وارد کشورهای اروپایی شدند و 2500 نفر جان خود را از دست دادند و یا در دریا مفقود شدند. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. دادستانی عمومی استان کرمانشاه اعلام کرده است که در پرونده سرقت قالب‌های سربی دستگاه رادیوتراپی و نشت اشعه رادیواکتیو مدیر حراست بیمارستان بازداشت شده است. تشکل‌های مستقل دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و بیش از 200 تن از دانشجویان این دانشکده به تداوم سلب حق تحصیل و ممنوع ورودی برخی فعالان صنفی دانشجویی و بازداشت شدگان جنبش موسوم به زن زندگی آزادی اعتراض کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا تفاهم‌نامه‌ای برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و فنی بین دو کشور امضا کردند و بر اساس گزارش آژانس امنیت محیط زیست آمریکا دود ناشی از آتش‌سوزی در جنگل‌های کانادا بیش از 110 میلیون نفر از ساکنان شرق آمریکا را درگیر کرده است.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به گزارش نشریه جویش کرونیکل درباره کمک دانشمندان بریتانیایی به ایران برای توسعه برنامه پهپادی. میپردازیم به گزارش ها درباره دستیابی قریب الوقوع به یک توافق موقت بین تهران و واشنگتن. و همچنین نگاهی داریم به برنامه‌ریزی عربستان سعودی برای دستیابی به برنامه هسته‌ای در دیدار وزیر خارجه این کشور با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. نشریه جویش کرونیکل در گزارشی تحقیقی افشا کرد که دانشمندان دانشگاه‌های بریتانیا به حکومت ایران کمک کردند تا با توسعه نوعی فناوری برنامه پهپادی، و جت‌های جنگنده‌اش را توسعه دهد. بر اساس این گزارش دست کم 11 دانشگاه بریتانیا در این زمینه با برخی از دانشگاه‌های ایران همکاری کردند. همراه هستیم با امید شمس، حقوقدان ساکن بریتانیا. آقای شمس، این گزارش به چه مواردی از نقض تحریم‌های نظامی دفاعی بریتانیا علیه تهران اشاره داره؟
بله، به طور کلی دو نوع در واقع از سیستم نظام تحریم ها اینجا نقض شده. یکی تحریم های کلی اتحادیه اروپا در زمانی که بریتانیا عضو اتحادیه اروپا بوده، به خاطر اینکه این همکاری های بلند مدتی بوده و در چندین سال طول کشیده و در زمانی که بریتانیا عضو اتحادیه اروپا بوده هم وجود داشته، و همینطور تحریم هایی که خود در واقع بریتانیا وضع کرده درباره در واقع تکنولوژی های دفاعی و فروش تکنولوژی های دفاعی و همکاری دفاعی در حوزه هایی که از نظر بریتانیا در واقع خلاف امنیت ملی محسوب میشه. موارد نقض شامل در واقع شکل همکاری هایی هستش که به بهبود عملکرد پهپادها در ایران در واقع انجام میده و به طور مشخص اهداف نظامی داشته. یعنی در حداقل یکی دو نمونه ای که جوش کرونیکلز بهش اشاره کرده مشخصا برای در واقع بهبود کیفیت پرواز، سرعت، ارتفاع در واقع و همینطور کاربردهای نظامی این پهپادها اشاره شده و این تحقیقات در این زمینه در واقع مورد استفاده قرار گرفته. نکته دیگه این هستش که در واقع بخش از این تحقیقات حمایت مالی مستقیم از ایران و همطور وزارت علوم داشته که خود این وزارت علوم در واقع هم مقامات بلندپایش و هم بخشهایی از اون مورد تحریم قرار گرفته و این رو هم پس شامل میشه. یعنی یکی از تخلفات دیگه که اینجا اتفاق افتاده دریافت در واقع منابع مالی در جهت همکاری های نظامی با جمهوری اسلامی است. اینها مجموعه اینها در واقع یک شبکه پیچیدگی از تخلفات رو شامل میشه.
آقای شمس، با توجه به این شبکه پیچیده تخلفات و نقض تحریم هایی که شما بهش اشاره کردید، چطور دولت بریتانیا در این فاصله زمانی که این اتفاق رخ داده در جریان قرار نداشته؟ آیا میشه گفت که به صورت آمدانه چشم پوشی شده یا دستی در کار بوده که این تحقیقات تا الان مطرح نشده و دولت بریتانیا در جریان اون نبوده؟
ببینید، واقعا نمیشه به طور قطع گفت این نکته رو، اما دو حالت بیشتر نداره. یا دولت بریتانیا، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دولت بریتانیا اطلاعی نداشتن از چنین همکاری‌های گسترده‌ای که فقط معناش بیکفایتی واقعا شرم‌آور برای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا است، یا اطلاع داشتن از این مسئله که خود شامل در واقع نقض قوانین و مقرراتی میشه که خود در واقع دولت وضع کرده و باید پیش از هر کسی در واقع اونها رو اجرا بکنه. ما حقیقتش این هستش که ما سابقه این رو داریم که MI6 در مواردی اجازه داده بعضی جرائم در واقع ارتکاب بعضی از جرائم رخ بده بعد زمانی که داشته در واقع زیر نظر میگرفته بعضی سازمان ها و گروه ها، ولی این در ابعاد کوچیک برای مثلا گروه های سازمان یافته و جنایت های سازمان یافته اتفاق افتاده. اما اینکه یک در واقع چنین همکاری در این سطح و در این گستردگی میان دانشگاه های بریتانیا و نهادهای نظامی جمهوری اسلامی صورت بگیره واقعا اصلا حیرت آور هست و عرض میکنم اگر که واقعا دولت بریتانیا اطلاعی از این نداشته باشه، این به معنی هست که کلیت ساختارهای نهادهای اطلاعاتی بریتانیا باید بازسازی بشن، به خاطر اینکه این یک حفره عظیم امنیتی محسوب میشه و من واقعا برام خیلی سخت باورش که نهادهای امنیتی بریتانیا اطلاع نداشتن، و اگرم اطلاع داشتن نشانه این هستش که یک همکاری این وسط صورت گرفته که باید مشخص بشه، یعنی تحقیقات مستقلی باید صورت بگیره که مشخص بشه چه مقامات این رو اجازه دادن و با چه انگیزه ها و دلایلی، چون میتونه مسئله فساد در واقع سیاست مداران فساد داخلی مطرح باشه، میتونم یک سیاست پنهانی باشه از طرف حکومت برخلاف قوانینی که پارلمان تصویب کرده.
با توجه به اینکه افرادی که دخیل بودن در این مسئله همکاری های علمی دانشگاهی داشتن، بسیاری از اونها ایرانی های دو تابعیتی بودن در لیستی که من در این گزارش مشاهده کردم، آیا مجازات های قضایی علیه اینها صورت خواهد گرفت طبق قوانین بریتانیا؟
ببینید به لحاظ حقوقی و تئوریک اگه من بخوام عرض کنم، نقض تحریم های مالی به ویژه و به طور کلی تحریم هایی که وضع شده در اون چارچوبی که در واقع تریجری اینها رو وضع میکنه، یک جرم کیفری است و هم شامل در واقع مجازات های مالی میشه، هم میتونه شامل مجازات های کیفری در واقع جزایی بشه، از جمله در واقع محاکمه قضایی کیفری این افراد. بنابراین بله، این چنین نقض تحریم ها میتونه اصولا منجر به پیگیری قضایی، پیگرد قضایی بشه و در واقع مجازات کیفری داشته. اما اینکه این کار صورت میگیره یا نه برمیگرده به اراده دستگاه قضایی بریتانیا و بررسی ابعادش، و مشخص باید بشه که این در واقع در چه ابعادی انجام شده و چه کسانی مسئولش هستن. برای که یک زمانی هستش که برای مثال دانشمندان بریتانیایی ایرانی همکاری رو کردن بدون اینکه در واقع ابعادش رو برای دانشگاه مشخص کنن، یه وقت هست دانشگاه هم از این مسئله مطلع بود، اون وقت مقامات دانشگاهی هم باید محاکمه بشن و باید پاسخگو باشن برای چنین همکاری خلاف مقررات.
سپاسگزارم. امید شمس، حقوقدان ساکن بریتانیا همراه ما بود. اما مقام های ایران و آمریکا گزارش یک رسانه درباره دستیابی قریب الوقوع به یک توافق موقت را کاملا رد کردند و آن را نادرست و گمراه کننده خواندند. همزمان بنیامین نتانیاهو تاکید کرد که اسرائیل برای دفاع از خود در برابر ایران هر کاری انجام خواهد داد. بیشتر بشنوید از حسن جعفری.
به دنبال انتشار یک گزارش در نشریه میدل ایست آی درباره دستیابی قریب الوقوع آمریکا و جمهوری اسلامی به یک توافق موقت، دو مقام ایالات متحده و یک مقام جمهوری اسلامی این گزارش را تکذیب کردند و چون این موضوعی را نادرست خواندند. از حدود دو هفته پیش برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه اسرائیلی هارتس از نزدیک بودن دستیابی ایران و آمریکا به یک توافق هسته‌ای خبر می‌دادند. اما میدل ایست آی بامداد پنجشنبه نوشت دو طرف به یک توافق موقت رسیدند. اما شامگاه پنجشنبه یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید به رویترز گفت گزارش میدل ایست آی نادرست و گمراه کننده است و به گفته او هر گزارشی مبنی بر توافق موقت نادرست است. به جز این مقام کاخ سفید، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گزارش میدل ایست آی را رد کرد. از سوی دیگر رسانه‌های ایران گزارش دادند که نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل با تکذیب این گزارش گفته است هیچ توافق موقتی به جایگزینی برجام در دستور کار نیست. نشریه میدل ایست آی در گزارش خود مدعی شده بود که مذاکرات پنهانی اخیر بین رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و امیر سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل صورت گرفته است. این نشریه به نقل از دو منبع که نام آنها را ذکر نکرده بود به مواردی از توافق داشته نیز اشاره کرد که از جمله آنها توقف غنی‌سازی 60% و بالاتر در ازای اجازه به ایران برای صدور 1,000,000 بشکه نفت در روز و همچنین آزادسازی بخشی از پولهای مسدود شده اش بود. گزارش میدل ایست آی بلافاصله با واکنش بازار جهانی نفت مواجه شد و قیمت هر بشکه نفت بیش از 3 دلار کاهش یافت. با این حال پس از تکسیب کاخ سفید نفت به قیمت قبلی خود بازگشت. از سوی دیگر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با تلویزیون از شرق گفت که جمهوری اسلامی نخواست یا نتوانست کار لازم برای احیای برجام را انجام دهد.
From day one, sought to determine whether a return to mutual compliance with the JCPOA was possible. And
ما از همان روز اول می‌خواستیم مشخص شود آیا بازگشت به اجرای متقابل برجام امکان پذیر است یا خیر. تلاش قابل ملاحظه‌ای هم کردیم، هم ما و هم شرکای اروپایی مان و همچنین روسیه و چین. اما ایران یا نتوانست یا نخواست آنچه را برای بازگشت به برجام لازم بود انجام داد. پس برجام دیگر تمرکز ما نیست.
اما اسرائیل میگوید در برابر جمهوری اسلامی دیپلماسی به تنهایی کارساز نیست. این را بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به شبکه خبری اسکای گفت.
فکر نمی کنم دیپلماسی به تنهایی جواب بده. به نظرم دیپلماسی فقط زمانی جواب میده که با یه تهدید نظامی باور کردنی همراه باشه. یا تمایل به استفاده از گزینه نظامی در صورت ناکامی عوامل بازدارنده وجود داشته باشه.
The military option if deterrence fails. بنیامین نتانیاهو در مصاحبه‌ای که روز جمعه از اسکای نیوز پخش شد، همچنین تأکید کرد که اسرائیل دست روی دست نخواهد گذاشت.
Iran is openly committed to destroying repeating the Holocaust and destroying the 6 or 7 million Jews of Israel.
ایران آشکارا خودش رو متحد به نابودی اسرائیل و تکرار هولوکاست و نابودی 6 7 میلیون یهودی اسرائیل کرده. اگه آیت الله ها فکر میکنن که میتونن ما رو با یک هولوکاست هسته‌ای تهدید کنن، در اشتباهن. هر کاری لازم باشه برای دفاع از خودمون خواهیم کرد.
And these Ayatollahs think that they could threaten us with a nuclear holocaust, they're wrong. We'll do whatever we need to do to defend ourselves.
با این حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مصاحبهش با تلویزیون از شرق بار دیگر بر دیپلماسی به عنوان بهترین راه تأکید کرد.
We continue to believe that diplomacy is the best way.
ما همچنان بر این باوریم که دیپلماسی بهترین راه برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و این راه به طور کلی پایدار، قابل راستی آزمایی و مؤثر است. بنابراین از دیپلماسی استقبال می‌کنیم. در عین حال بسیار مصممیم که در برابر اقدامات خطرناک و بی‌ثبات کننده ایران بایستیم. این بخشی از گفتگوی دیروز من با همکارانم در شورای همکاری خلیج فارس بود.
And that was very much the part of the conversation that we had yesterday with our colleagues in the Gulf Cooperation Council.
تحولات اخیر در حالی روی می‌دهد که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای اخیر گفته است همکاری‌های جمهوری اسلامی با این نهاد به طور کامل و در حد انتظار نبوده است.
حسن جعفری گزارش می‌داد. اما یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گزارش وبسایت خبری میدل ایست آی درباره توافق موقت ایالات متحده و ایران رو، همطور که حسن جعفری در برنامه خودش به اون اشاره داشت، در ازای لغو تحریم‌ها نادرست و گمراه کننده خواند. ودانت پاتل همچنین حاضر نشده در مورد گزارش روزنامه اسرائیلی هارت مبنی بر نزدیک بودن دستیابی به توافق هسته‌ای بین ایران و ایالات متحده اظهار نظری کنه. این در حالی هست که مقامات جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته از خبر خوش آزادسازی 23 میلیارد دلار دارایی مسدود شده کشور سخن گفته و وعده دادن که این مبلغ به زودی وارد کشور خواهد شد. همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان. آقای مهدوی آزاد، در میان این تاییدها و تکذیبها که هر روز درباره دسترسی به یک توافق منتشر میشه و همچنین ابراز نگرانی مجدد بنیامین نتانیاهو از دستیابی قریب الوقوع یه توافق بین ایران و واشنگتن، شاهد اونیم که تهران در این زمینه سکوت کرده. بنابر تحلیل شما، چقدر تهران برای دستیابی به یک توافق با غرب در حال حاضر جدی هست؟
از ادب و احترام دارم. ببینید موقعیتی رسیدیم که به یقین میشه گفت احیای برجام با این معادلات غیر ممکن هست. برجام فراموش شد و بخشی از تاریخ هست. یک توافق موقت به شکل رسمی هم به دلایل سیاسی در برخی از کشورهای غربی قابل قبول نیست. مشخصا برای دولت بایدن چنین چیزی میتونه حتی کشنده باشه، بسیار خطرناک باشه در آستانه انتخابات. منتها یک شکلی از توافق که 20 سال هست روی میز بوده، هر از گاهی هم اجرا شده، اولین بار البرادعی ارائه داد، فریز تو فریز، یعنی غرب یک کارای کوچیکی بکنه در قبالش ایران هم یک کارای کوچیکی بکنه که درست توافق نیست اما بخشی از تنش رو کاهش میده و اوضاع رو تثبیت میکنه و هر دو طرف به بخشی از نگرانی هاشون پاسخ میده. این چیزیست که روی میز هست و خب آمریکا شاید به دلایل سیاسی کلیتش رو تکذیب میکنه اما ظاهرا روی میز هست. اینکه در ایران چقدر مقامات علاقه دارند، اگر شما ملاک و حرفای علی خامنه ای بگیرید علاقه ندارن. منتها خب علی خامنه ای بارها نشون داده که روی پرده چیزی میگه، پشت پرده کار دیگه ای میکنه. اتفاقات عملی افتاده. ببینید از طرف جهان غرب، غرب همین که پرونده ایران رو به شورای امنیت نبرده تا حالا، اینکه اسدالله اسدی آزاد میشه، اینکه حداقل بخشی از پولهای بلوکه ایران اما اگر از بلوکه در میان آزاد میشن، اینا اقدامات واقعی غربه. از طرف ایران هم این قولی همکاری که با آژانس داد، اینکه مسائل پادمانی مربوط به سه مکان ادعایی رو حل کنن، اینکه اجازه دادن از فرودو بازرسی بیشتری صورت بگیره، اینا هم اقدامات عملی ایران هست. برای فکر می‌کنم بخشایی از دولت ایران علاقه دارن یه همچین توافقی بشه جزئی، فقط با این هدف که بتونن بخش از پولها رو بگیرن. بعد از انقلاب مهسا این علاقه تشدید هم شده، منتها خب ساختار سیاسی ایران خیلی پیچیده است، واقعیت نیست که شما نمی‌تونید به یقین پیش بینی کنید.
خب در کنار تمام این توضیحاتی که شما دادید، اینکه خب بخشی از زندانیان سیاسی دو تابعیتی آزاد شدن، بهبود روابط تهران با ریاض، ما شاهد این هستیم که تهران داره برنامه هسته‌ای خودش رو گسترش میده و همچنین شاهد آزمایش دو موشک بالستیک بودیم در روزهای گذشته که خب نگرانی‌های بسیاری رو هم از طرف غربی شاهد بودیم. این رفتار دوگانه تهران حاوی چه نکاتی است؟
ببینید ایران جمهوری اسلامی با این ورژن جدیدش مخصوصا در یک دهه اخیر دقیقا در حوزه سیاست خارجی دیگه در راه کره شمالی رو میره. این راهی است که اساسا کره شمالی در حوزه فعالیت هسته‌ای و فعالیت موشکی میرفت. تفاوت این هست که جمهوری اسلامی هنوز حداقل در ظاهر ادعا میکنه که قصد نداره سلاح اتمی بسازه. اگر واقعا قصد نداشته باشن بسازن، این سیاست احمقانه ترین سیاست ممکن هست. چند برابر جنگ ایران عراق با هر روش شما حساب کنید، چند برابر جنگ ایران و عراق، فعالیت اتمی ایران، بحران اتمی ایران در دو دهه گذشته به اقتصاد ایران آسیب زده، چیزی به نام توسعه رو نابود کرده، ویران کرده، هفت دهک جامعه رو برده زیر خط فقر و در قبالش چی به دست آوردیم؟ اگر نخوام بمب بسازن هیچی، جمهوری اسلامی هیچی به دست نیاورده جز چند تا سانتریفیوژ و غنی‌سازی که در مقابلش حتی ما معدن هم نداریم و تازه اگر هم غنی‌سازی کنن معلوم نیست کجا قرار هست استفاده بکنن اگر نخوان بمب بسازن. فکر می‌کنم چی روشی استراتژی که دوره دنبال میشه، یک استراتژی جنگ سردیه در ذهن روحانیون مونده، فرماندهان سپاه هم بر مبنای همون ذهنیت دارن اینو دامن میزنن. البته شما به چیزی به نام فساد هم باید دقت کنید. واقعیت این است که بخشای سیاست خارجی ایران مثل آمریکا ستیزی پشت پردش فساد هست. گروهایی از بازار سیاه، از دور زدن تحریم ها، از تحریم ها نفع میبرن. به هر حال ولی در مجموع فکر میکنم اون چیزی که در ذهن رهبر حکومت هست این هستش که با بالا بردن توان اتمی ایران، با بالا بردن یه سری از داشته های بالقوه، جهان غرب رو به خیال خودش از حمله به ایران و سرنگونی خودش منصرف کنه. یعنی اینجوری جنبندی میکنم، در مالی خولی های ذهنی رهبر جمهوری اسلامی فکر میکنه با او قرار هست مثل مثلا رهبر لیبی برخورد کنن و او هدفش این هست که خودش رو تثبیت کنه و کسی باش برخورد نکنه.
سپاسگزارم. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، همراه ما بود. اما عربستان سعودی میگوید که به دنبال توسعه برنامه هسته‌ای غیر نظامی است و تمایل دارد در این مسیر آمریکا را در کنار خود داشته باشد. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایدی که از ابوظبی همراه ماست. ایلیا، وزیر خارجه عربستان سعودی در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه آمریکا این سیاست ریاض رو مطرح کرد. او در این زمینه به چه جزئیاتی اشاره کرده؟
بله، پروانه، فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در کنفرانسی که با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا داشته در ریاض پایتخت عربستان سعودی گفت چه این موضوع محرمانه نیست که عربستان سعودی به دنبال یا در حال توسعه برنامه هسته‌ای خودش هست و در این زمینه طرف‌های مختلفی هستن که در مناقصه شرکت کردن و حضور دارن و بدیهیه که عربستان سعودی میخواد که بهترین برنامه و بهترین فناوری رو در جهان بسازه و این مستلزم دستیابی به توافق خاصه. آقای بن فرهان اشاره کرد به اختلافاتی که ریاض و واشنگتن دارن، ولی گفته در حال کار روی یک مکانیزمی هستن برای اینکه بتونن در زمینه فناوری هسته‌ای با هم همکاری کنن واشنگتن و ریاض. البته گفته که قصد عربستان پیشرفت در این زمینه در زمینه هسته‌ای است و اگر ایالات متحده تمایل نداشته باشه برای حضور در کنار ریاض برای توسعه فناوری هسته‌ای، کسانی هستن که مایل هستن که همکاری کنن با ریاض در این زمینه.
ایلیا، پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود که عربستان سعودی در اختیار داشتن تکنولوژی غیر نظامی هسته‌ای رو یکی از پیش شرط‌های رابطه با اسرائیل مطرح کرده بود. ماجرا از چه قراره؟
پروانه، خب بعد از اینکه توافق صلح ابراهیمی امضا میشه که در اصل اونها کشورهای همسایه عربستان هستن، یعنی امارات و بحرین، و با اسرائیل توافق عادی سازی روابط برقرار کردن، عربستان پیش شرط‌هایی مطرح کرده که پیش شرط محرمانه هنوز به اعلام شده، این که مناقشه فلسطین اسرائیل اول باید حل و فصل بشه. اما شرط دومی هم گویا مطرح شده که در رسانه ها منعکس شده. مقام های رسمی در این باره صحبتی نکردن، اما بعضی منابع مطلع بعدن تایید کردن وجود این پیش شرطی رو، این که تضمین امنیتی و این که عربستان سعودی خواستار اون شده که فناوری هسته‌ای در اختیار داشته باشه پیش شرط دوم هست. اما بنابر گزارش ها ایالات متحده مخالفت کرده با اینکه عربستان سعودی بخواد فناوری و توانایی غنی‌سازی اورانیوم و بازفراوری پلوتونیوم داشته باشه و این چیزی نیست که عربستان میخواد. البته از یک طرف هم مقامات آمریکایی نگران هستن که اگر توافق در این زمینه حاصل بشه بعضی از قانون‌گذاران مخالفت کنند. در این زمینه، در زمینه انرژی هسته‌ای، هنوز اختلافاتی هست. هنوز به خصوص دولت آقای بایدن موافقت نکرده با این ماجرا، با توجه به اختلاف‌های زیادی که از زمان کار آمدن آقای بایدن ریاض و واشنگتن دارن در این زمینه.
خب اشاره کردی به اختلافات میان ریاض و واشنگتن و اشاره کردی که ممکنه که این مسئله پیش نیاد. چقدر این امکان وجود داره با توجه به تمامی اختلافاتی که وجود داره در سالهای اخیر و اختلافات بین این دوتا کشور که ما شاهد شکل‌گیری چنین برنامه‌ای بین دوتا کشور باشیم؟
پروانه، مسئله که الان مطرح شده به نظر میرسه که در خود دولت آمریکا طرفهایی هستن، مشاورینی هستن که دارن فشار میارن برای نزدیکی دوباره با عربستان سعودی. آقای بایدن سال گذشته بعد از که جواب رد شنید از کشورهای عربی و ویژه عربستان سعودی برای افزایش تولید نفت خودشون بعد از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و همچنین با توافق گروه اوپک پلاس مواجه شد که کاهش دادن میزان تولید نفت خودشون رو، وعده داد که عربستان سعودی شاهد عواقب خواهد بود به خاطر این تصمیمش. اما خب اتفاقی تا الان نیفتاد. بعد از اون شاهد این بودیم که روابط بین عربستان و چین بسیار توسعه پیدا کرد. جمهوری چین بر عربستان رفت و مورد استقبال خیلی بزرگی قرار گرفت. این که چین الان داره نقش بزرگی ایفا میکنه و در منطقه نفوذ بیشتری پیدا میکنه، این باعث نگرانی مقام های آمریکایی شده و صحبت ها این هست که بسیار از مقام های آمریکایی حتی در دولت خواستار این هستن برای حداقل برای جلوگیری از نفوذ چین و روسیه در منطقه و نزدیک شدن کشورهای عربی به این دو کشوری که رقیب اصلی آمریکا هستن، روابط باید با عربستان سعودی بازسازی بشه و این درخواستا و این تلاشا ممکن است زمینه رو برای وجود به وجود اومدن همکاری هسته‌ای بین عربستان و آمریکا به وجود بیاره.
سپاسگزارم. همکارم ایلیا جزائری همراه ما بود. اما خبرگزاری تسنیم به نقل از مسئول روابط عمومی فرمانداری مشهد نوشته که فردی که با یک تیغ موکتبری به یک آخوند حمله کرده و به گردن او ضربه زده بود فوراً بازداشت شده. این خبر پس از انتشار ویدیویی از حمله به این آخوند که امام جماعت مسجد امام حسن مجتبی در منطقه حاشیه‌میه مشهد است منتشر میشه. تسنیم به نقل از این مقام فرمانداری نوشته که این این اتفاق مربوط به 10 روز پیش از اینه و فرد زاره بازداشت شده. بر اساس این گزارش تیغ موکت‌بری به شاهرگ این امام جماعت برخوردی نداشته. در ماه‌های اخیر اخباری مبنی بر حمله به چند آخوند و کشته شدن برخی از اونها در شهرهای مختلف ایران منتشر شده. عباس علی سلیمانی نماینده سابق مجلس خبرگان هم در جمله افرادی هستش که در یک حمله در بانک کشته شد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.